مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو،
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی خوشحال هستم که میتونم با شما صحبت کنم و از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید ممنون هستم.
لطف دارید، بفرمایید.
سلامت باشید دکتر. من با همسرم تماس گرفتیم تا در مورد مشکلاتی که داریم با شما صحبت کنیم و شما محبت بفرمایید ما رو راهنمایی کنید تا متوجه اشتباهاتمون بشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
دکتر من 37 سالم هستش، فرزند دوم خانواده هستم که دو تا برادر دارم. به فاصله 5 سال برادر بزرگتر از خودم و برادر کوچکتر از خودم. همسرم 33 سالشون هستش، فرزند آخر هستن، فرزند پنجم. دو برادر دارم و دو خواهر. حدود 4 سال هستش که ما با هم ازدواج کردیم و قبل از اون حدود 2 سال با هم آشنا بودیم و بعد ازدواج کردیم. بعد من حسابداری خوندم و از زمانی که دانشجو بودم حدود 13 سال سابقه کاری زمینه حسابداری داشتم و همسرم مدیریت خوندن و شغل‌های آزاد داشتن.
مسئولتون از شغل آزاد سال... شغل آزاد برای خودشون کار میکردن توی یا یک محیط بازرگانی بودن؟
به صورت این که تو محیط بازار بودم، به عنوان کارمند رفته بودم، بعد این کار به عنوان کارمند بودم، بعد مجدد کارشون رو عوض کردم، به عنوان یه فروشنده توی مغازه بودم، بعد یه کار دیگه توی زمینه کارهای صنعتی بودم و در آخر موقعی که با من ازدواج میکردن ایشون برای خودشون یه دفتری گرفته بودن و به صورت کار آزادی که مربوط به خرید و فروش کالایی بود این کار انجام میدادن.
حالا به من بفرمایید. نه صبر کنید، من یه چیز باید هم متوجه بشم. اول شما 4 سال از ایشون بزرگترید، من درست فهمیدم؟
بله درست متوجه شدید.
آکی، دوم به من بفرمایید آخرین حقوقی که ایشون میگرفتن در مقام مقایسه با حقوق شما، اگر حقوق شما 1,000,000 تومان بود حقوق ایشون چقدر بود؟
جسد با توجه به این که من سجا کار میکردم و به صورت دیگه من سرپرست حسابداری توی کارخونه و دو تا شرکت بودم، درآمد من خیلی بالاتر از ایشون بود. با توجه به اینکه خب درآمد من مشخص بود از جاهایی که درآمد دریافت می‌کردم، حالا به غیر از پاداشی که داشتم در آخر سال، و ولی درآمد ایشون مشخص نبود، ممکن بود یک ماه یا دو ماه درآمد نداشته باشن ولی یک ماه درآمد داشته.
خب باشه نه دیگه، من از کسی آزاد... نه من از کسی که حسابداری خونده انتظار دارم که اولا بگه من آخر کار، حالا حتی با اون پاداشی که میگرفتید، آخر کار من مثلا در یک سال 12 میلیون گرفتم و ایشون بالاخره، حالا یه ما بوده یه ما نبوده که فرقی نمی کنه عزیز، یه ذره بلند مدت میگیریم که بشه مقایسه رو کرد. ایشون در 12 ماه یا یک سال چه درآمدی داشتن وقتی مال شما 12 میلیون بود؟ اون برای من مهمه.
درسته دکتر، میتونم بگم که درآمد من شاید 3 تا 4 برابر بیشتر بود. به این دلیل من نتونستم به شما خدمتتون بگم، به خاطر اینکه ممکن بود ایشون درآمدی نداشتن و از اون وامی که داشتن یا پول پس‌اندازی که داشتن هزینه میدن.
من کاری با اون ندارم عزیز دل، شما که حسابداری خوندی، یه تفاوتیست که من قرض بگیرم از پس‌انداز استفاده کنم، خانواده‌ام کمکم کنم، با کسی که درآمد داره. من میخوام ببینم توانای هر دوی شما در بازار ایران برای کار حدوداً چی به دست من میاد. یه زمانی است که شما میفرمایید ایشون 4 برابر من یا 4 برابر من 4 برابر شد، تفاوتش 1/16 عزیز، یعنی 6% اصلا میشه در مقابل 100. این جابجایی و به همین جهت است که برای من مهمه. یعنی من میخوام یه نتیجه بگیرم، بلکه شما الان نمیخوام اذیتتون کنم، چون نوع کارتون به من میگه آدم وسواسی مجبور، یعنی هم معلومه اضطراب دارید، هم وسواس دارید، هم آدم مرتب و منظم و دقیقی هستی، ولی چون برای من الان از نظر شخصیتی شما در حالی که قرار هست سوال منشون کاملا متوجه، گفتم اگر شما با حسابداری نخونده بودید این زبان برای شما ناآشنا بود، ولی سوال من مشخص بود و قصد من یه مقایسه بود، چون شما هدف منو میدونید. بنابراین من حالا چون میخوام به شما بگم چه نتیجه من میگیرم، شما در حالی که 4 سال از ایشون بزرگتر بودید، فرزند دوم خانواده بودید، ایشون فرزند آخر بوده، درآمد شما 3-4 برابر به طور کلی از ایشون بیشتر بوده، و خب این نشون دهنده یه چیزی است که در جامعه ایران خودتون بیشتر میدونید. ای بسا در جهت درآمد میگم، نه ارث پدری و مادری یا هر چیزی، ای بسا 5% مردمن که درآمد زن بیشتر از درآمد مرد، اونم با فاصله 3-4 برابره. یعنی شما و بعدم تفاوت سنیتون هم مسئله است. حالا آیا خانواده شما و خانواده ایشون مخالفتی در وقت تصمیم شما برای ازدواج نداشتن؟ و اگر داشتن دلیلشون چه؟
نه دکتر، مخالفتی نبودش در بعد تصمیم گیری، به دلیل اینکه من الان 37 سالم هستش، ولی از جهت چهره کسی که منو میبینه فکر میکنه که شاید الان 28 سالم هستش و همیشه این مسئله هستش و از جهت ظاهر این مشخص نمیشد. و زمانی که ما میخواستیم با هم ازدواج کنیم، زمانی که آشنا بودیم، من با یه مشاور صحبت کردم، ایشون روانشناس بودن و یه سری کلاس هایی که در مورد خودباوری و آگاهی بود برگزار میکردم. من موقعی که به ایشون گفتم که الان ما 4 سال اختلاف سن داریم، ایشون به من گفتن که چون الان سن شما حدود 31 سال هستش و سن ایشون حدود 27 سال هستش، این 4 سال موردی نداره چون الان شما تو این سن هستید. به همین دلیل خانواده هم هیچ گونه اعتراضی نداشتن موقعی که وقتی همدیگر رو دیدن و آشنا شدن.
من نظر مرزم خانواده ها بود، خانواده ها حالا بعد از شنیدن نظر مشاورین داشتن یا خودشون، خود شما قبول بفرمایید که در جامعه مانند ایران پرسش برانگیزه، نه اعتراض یا اشکالی، برحال پرسش برانگیزه. بعدم تفاوت درآمده میتونه یه جوری موضوع رو توجیه بده، ولی اگر کمی کمی با اون آشنا باشید و نگاه کنید به مطالعات درباره جای فرزند، شما در حالی که با استراب و احتمالاً به دلیل فرزند دوم بودن، اونم اگر اشتباه نکنم میان دوتا پسر با فاصله 5 سال درسته بودید، یه زمینه خفیف افسردگی هم پیدا میکنید و این افسردگی رو مجبورید از طریق کار بیشتر به جنگش برید. شما اون انتخاب کردید، درست ایشون فرزند آخری و یه مقداری سوال معلان از شما اینه، معمولا به این راحتی مسئولیت نمیپذیرید، یه درصدشون بسیار مسئولن، ولی اکثریت بچهای آخر غیر مسئولن. یعنی معتقدن یکی دیگه باید از اونا مواظبت و مراقبت. یعنی من یه دفعه با اینجا میرسونم که شاید الان اگر یک کسی رابطه شما رو ببینه بیشتر به مادری و پسری شبیه باشه تا زن و شوهری. آیا این احتمالی که من میدم به واقعیت نزدیکه و آیا این شکایت و نظر شما یا ایشون هست؟
دوستان خیلی وقت خود همسرم، البته دوستان من اینجا رو اصلاح میدم، شاید اشتباه از من بود، به این صورت مطرح کردم که من کجا کار میکنم. این در مورد دو سال آخری بودش که ما مهاجرت کنیم. موقعی که من با ایشون آشنا شدم، من توی یک شرکت کار میکردم و به صورتی بودش که بعدش به صورت کار وقت به خاطر که سرپرست بودم کار دو شرکت رو قبول کردم، ولی به این صورت که سه روز یه شرکت بودم دو روز یه شرکت دیگه ای بودم. شاید اینجا منم اشتباه مطرح کردم موضوع. و در مورد سوالی که شما پرسیدید، خیلی اوقات هستش که همسرم به من میگه که تو مثل پدر برای من میمونی و من مثل بچه برای تو میمونم. اینو همسرم به من میگن، ولی من همیشه حالا از خیلی فکر میکردم، فکر میکردم که شاید به خاطر یه سری از آسیب هایی که بالاخره همه ما تو دوران کودکی خوردیم و آسیب هایی که همسرم توی خانوادهش داشته و چون فرزند آخر بوده و به دلیل نوع ارتباط مادرشون که یه حالت وابستگی بین خودش و فرزندانش و به خصوص فرزندان پسرش به وجود آورده و این که همیشه جوری برخورد کرده که پسرها به خصوص همسر من باید به مادرشون چشم بدن و جوری که همیشه یه احساس گناه دارن و چون یه حالت خشمگین یا همون حالت ناراضی بودن همیشه بوده، من فکر میکردم که چون توی زندگی خیلی جاها من انعطاف‌پذیرتر بودم، خیلی جاها مثلا صبورتر بودم و فکر میکردم که وقتی همسرم یه حرف نمیزنه مخالف نظر منه، من نه خودمو نمیگفتم، ولی الان دارم نظر خودمو بیان میکنم. ولی همسرم به عنوان مثال یه مثل شده
نه سب کنید آخه نه ببینید از در مثال بزنید. نه ببینید، ما باز با یه اشکال روبرو هستیم که مال یه تیپ مثل شماست. شما علیت رو یعنی کازالیتی رو با واقعیت یعنی ریالیتی اشتباه. من اگر برگشتم گفتم این آقا یا این خانم پدرش دزد بوده و معتاد، مادرش فرض کنید بیمار روانی بود، چه انتظاری دارید از یه همچین پسری یا دختری که خوب و درست باشه؟ حرفتون درسته، ولی حرف اینه که چرا آدم بیاد با کسی که خوب و درست نیست، دلیلش هم مادر و پدرش هم قبول، بخواد ازدواج کنه؟ این که ایشون چه رابطه‌ای با مادرش داشته بر اساس توضیحی که شما می‌فرمایید کاملا حرفتون معقول و منطقیه. دقیقا همین دلیله که ایشون به سمت شما و شما به سمت ایشون کشیده شد. شما با استراب افسردگی باید با مردی ازدواج کنید که کنترل داشته باشه جوش، و در نتیجه ایشون تا زمانی که به عنوان پسر خوبی عمل میکنه درسته، ولی به زودی زود یه رابطه مانند شما به یه جنگ تمام عیار تبدیل میشه، برای که شما اصلا یه کسی هستید با یه ویژگی های روانی و ایشون در جهت عکس، و تفاوت شما تفاوت های مزاحمه، تفاوت های مکمل. تفاوت هایی هستن که آدم ها دارن مثل زن و مرد از نظر جنسی که متفاوتن ولی مکملن، ولی تفاوت هایی هستن که مزاحمن. و وقتی که ایشون به شما اینو میگن با توجه به نوعی که شما به من پاسخ میدید معلوم شما آدم از دقت گذشتید عزیز، وسواس رو دارید. حتی ببینید میخوام بهتون بگم اشکال کجاست. هدف من این بود که شما چقدر در ماه یا سال پول میسازید. الان با توضیح آخر که فکر کردید چیزی رو اشتباه گفتید با درست کنید که من اینجا کار میکنم به این دلیل، فرقش چیه؟ یه آدمی که میخواد پول بسازه دلیل داره. این که ما رفتیم یه خونه گرفتیم قسطش بالا پس من با دو جا کار کنم چه فرقی میکنه؟ در حال بحث درباره اینه که من پول در ماه یا درآمدم در ماه اینقدره. بعدم ایشون مدیریت خوندن، ولی با توجه به حرفایی که شما زدید و به گونه ای که دارن عمل میکنن، یه کسی که تحصیلات مدیریت در ایران داره معمولا برای رفتن تو بازار این کار رو نمی کنه. این آدم میخواد توی مؤسسه‌ای کار کنه، حالا دولتی یا غیر دولتی، که با توجه به دانش تخصصی و علمی که داره نقش مدیریت سازمان‌های امروز رو داشته باشه، نه بازار تهران رو. بازار تهران رو یه عده‌ای که ای بسا سوادی هم ندارن بیشتر حس و احساس میکنن، اون چیزی که بهش میگن هوش در حقیقت خیابانی، و به همین جاست که بسیار موفق‌تر از کسانی هستن که تحصیلات عالیه دارن، برای که اونجا قاعده بازی متفاوته. درست مثل این که شما در جمهور فوتبال گرمه، شما فوتبالیست خوبی باشید ولی هرگز نخواهید به کسی نزدیک بشید، به کسی تنه بزنید. خب تو فوتبالی که تنه زدن در یه چارچوبی اصلا قانونی و درسته، چون معلومه توپ به دستتون هیچ وقت نمیرسه، در حالی که این بسا توانایی های هم داری. من دقیقا میخوام به شما بگم، یعنی آنچه که شما بیان میفرمایید، من فعلا هنوز اینجا موندم، به مسئله مشکلات نرسیدم، ولی چون افراد شما حرفتون این هست که مخالفتی نبود به هر دلیلی که نبود، قبول، بسیار خوب. برای من تعجب آور هست از یک طرف که چطور مخالفتی نبود، خانواده بگن دختری که میخوای بید، ولی بعدم وقتی نگاه میکنم میبینم ای بس با توجه به آنچه که وابستگی پسر به مادر میفرمایی، خب اومده شما رو جانشین کرده، فقط انتظارش این بوده که مثل مادرش شما هر گناه و تقصیر و خطای او رو ببخشید، و شما هم در آغاز این کارو میکردید به عنوان یه زنی که میخواد سازگاری کنه با توجه به ویژگی روانی استراب و افسردگیتون، با ایشون همخوانی میکردید که بگذاریم یه مادری که بچهش رو رعایت میکنه که اوضاع بگذاره، اما دیر یا زود یه زن متوجه میشه که من احتیاج به یه مرد و یه نقطه اتکا دارم، من بچه نمیخوام که الان من باید ازش مواظبت و مراقبت کنم، ولی با ویژگی روانی شما یه جور دیگه هم این در تضاده، برای که دوتا برادر شما فاصله شون با شما زیاده و بنابراین نوع رابطه شما رابطه برابر خواهر و برادری نیست، و بنابراین شما برای یه مدتی از یه توانایی های برخورداری گرفت با همسرتون مثل برادر کوچکتون رفتار کردید، حالا نبشاید برادر بزرگتر، اما دیر یا زود معلومه که با مسئله و مشکل روبرو میشید. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، فقط بخوام این توجه داشته باشید من چجوری به موضوع نگاه میکنم، نه اینکه نظر من درسته. به نظر من این گونه میاد، شما رو به من بفرمایید با توجه به اینکه اصلا این ماجراها چه است الان، برای که چه موضوع یا موضوعایی لطف کردید تلفن کردید با هم صحبتمون رو ادامه بدید، لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، بفرمایید.
دکتر، در مورد مسئله که خدمت شما تماس گرفتیم و در مورد صحبت کنیم، به دلیل این هستش که الان مدتی هستش که موقعی که سر یه مسئله میخواییم با هم صحبت کنیم، برداشت اشتباه از حرف همدیگه داریم و متاسفانه باعث میشه که دیگه با هم حرف نزنیم، و من از این مسئله ناراحتم تا موضوعی که پیش میاد همسرم حرف نمیزنه، صحبت نمیکنه، و گاهی اوقات باعث میشه که تو تنهایی خودشون برن و قهر کنن، و اینکه موقعی که در مورد مسئله من صحبت میکنم یا چیزی رو تعریف میکنم، ایشون متاسفانه همه چی به خودش نوبت میدن و فکر میکنن که من منظورم ایشون هستش، و یه جورایی برداشت اشتباه از حرف میشه، و به توجه به این که الان سن من 37 سال هست.
نه نه، سب کنید عزیز، بزنید باز رفتیم همونجا. ببینید عزیز، وقتی من تمام کوششم در قسمت اول خدمتتون این بود که شما دو تا دنیای متفاوت دارید عزیز، یعنی برای که من چون تو کشوری زندگی میکنم یه مقدار کسانی که مال منطقه جنوب شرقی آسیا هستن، من نمیدونم این کره‌ایه یا چینیه یا ژاپنیه یا فرض کنید ویتنامی، البته اخیراً این مقداری بیشتر میتونم تشخیص بدم، خودشون هیچ مشکلی ندارن که بدونن کی کیه، حتی درباره سن و ظاهر و زیبایی هم نظرشون به واقعیت نزدیکه، ولی من تشخیص نمیدم. شما به نظر من ذهنتون و زبانتون دو تا چیز متفاوته عزیز. من الان شما رو دارم میبینم، اگه کسی این شما بود که امکان نداشت به هم جلب بشید، شما با یک کسی که متفاوته با شماست، یعنی اون چیزی که میگن اپوزیت اترک and then attack، یعنی اول جلب میکنه بعد همدر آغاز میکنه، یعنی شما باید بدونید اگر با آگاهی و دانایی و صبر و حوصله نیایید حل نمیکنید. اگر من الان بیان ایشون روی خط، شما میفرمایید برداشت ها غلطه، اولا هر آدمی حق داره بگه منظور من از جمله که گفتم شد، این حق انسانیه، یعنی من اگر یه حرفی زدم این منم، قبل از هر کس دیگه بگم نظر من، تفسیر من، تعبیر من، هدف من، نظر من چه بود. چون شما یه جمله کوتاه میتونید بگید اوضاع امریکا بده، بعد میگم قصد من اوضاع اقتصادی امریکا بود که خیلی هم خوبه، بنابراین بحث رو باید مشخص کرد. دوم، ایشون فکر میکنه در گفتگو نظام عقلی و استدلالی ایشون مثلا با مدیریتی که خوندن که قراری مقدار با یه وسعت نظری به موضوع نگاه کنن، با نگاه ظریف و دقیق حسابداری شما نمیخونه عزیز. یعنی درست مثل این که یکی خریداره، توی بیزنس چون شما هستید، یکی شغلش خریداریه و یکی فروشندگی. اینا معمولا دو تا نگاه متفاوت دارن. خریداره چه کوششی میکنه برای یافتن کالا و فروشنده چه کوششی میکنه برای فروختن کالا. این بسا جای اینا رو عوض کنین، هر دو تا قسمت رو از هم پاشید. برای که این توانایی ها متفاوته. شما زبون هم رو یه مقداری متوجه، اسمش تفاوت برداشت میتونه باشه، ولی دقیقا بحث همینه. به همین جد است که فرض کنید در امریکا یه دو آدم هستن که باید به چشماشون نگاه کن. کسانی در امریکا زندگی میکنن که نباید به چشمشون نگاه کن. بسیاری در امریکا هستن که فکر میکنن شرط توجه و احترام دست دادنه. مردمانی هستن که فکر کنن برای چی ما با هم دست بدیم. قاعده های بازی متفاوته و بنابراین اگر شما متوجه ویژگی روانی و شخصیتیتون که باید به سمت سلامت و تعادل حرکت کنه نرید، اگر ایشون ویژگی های روانی و شخصیتیشون رو به سمت باز هم سلامتی و تعادل حرکت ندن، شما به زودی درباره کوچکترین موضوع با هم اختلاف نظر خواهید داشت. حالا مثالتون رو بزنید یا مثلتون، اون خیلی خیلی مهمه. حتما بفرمایید جان.
میخوام در مورد اینکه به بحث برخوردی
مورد فرمودید میخواییم یه مثالی بزنم یا یه مثلی، خیلی خیلی کار خوبیه. اونو اگر یاد خاطرتون مونده بفرمایید.
متاسفانه الان
میخواستید یه موردی رو بگی؟
اصخایی میکنم به دلیل این استرسی که من دارم، به خاطر این که از بیرون اومدم و اینکه همسرم تماس گرفتم با شما و منو ببخشید که اگه یه مقدار تمرکز ندارم.
میشه من اگر شما آماده یعنی میخواید بگید همسرتون با من صحبت کنه؟
بله بله، محبت میکنید، از شما ممنونم.
سلام عزیز، شما حرفای
احترام
گفتگوی منو با همسرتون شنیدی درسته؟
من بله.
خب نظر هست داری چیه؟ نظر شما چیه عزیز؟
آی دکتر، من میخواید شما سوال بکنید یا من
خواستم بگم آیا نظر من درباره نوع رابطه که ویژگی روانی ایشون و شما هست
کاملا درست های دکتر. من میخواید من از اولش
بفرمایید
صحبت رو بکنم که شما بیشتر
بفرمایید.
من های دکتر گفتم من فرزند کوچیک خانواده هستم و حالا با شرایطی که داشتیم، با موقعیتی که داشتیم، من خودم رو به نوعی شرایط خودم رو داخل بازار تهران درست کردم و به یه شرایطی رسوندم که میمیستم هم با ایشون ازدواج بکنم هم شرایط رو ببوتی کنم، ولی من هیچ موقع نتونستم برای به ایشون، یعنی به هیچ موقع نتونستم از دید ایشون همسر خوبی باشم. ایشون هیچ موقع، من هر کاری برای ایشون انجام دادم، ایشون به نوعی دیگه به من جواب داد. یعنی خدمتتون عرض بکنم که من مثال براتون میزنم. الان چند روز پیش ما با هم بحثی داشتیم، برگشتیشون به من میگه تو چرا اینجوری میگی؟ این چیزی که من میگم اینطوری دارم میگم و تو اینطوری بگی. میگم عزیز من خودم دوست دارم اینجوری بگم. من الان دارم یه چک میگم، چرا باید اینجوری که تو میگی؟ خب منم حق انتخاب دارم. ما بحثم به این شکلی دوستو
نه، دقیقا مادری فرزندی عزیز، دقیقا متفاوته.
آی دکتر همینه، یعنی نگاه کنید، ما شده باورم بکنید آی دکتر، یعنی نگاه کنید ایشون خیلی از حتی نوعی از دعواها به جای رسیده که ایشون حتی به زدن منم رسیده، یعنی ایشون این کارو انجام دادن. یعنی خب این کارو برای من خیلی قابل، یعنی قابل برداشت نیست، نمیتونم اینا رو قبول کنم. دوست دارم نظر خودمو بگم ولی ایشون نظر من رو قبول نمیکنه. الان مشکلی که خود ایشون با خانواده بنده به وجود دارن، الان من هر چی به ایشون میگم عزیز من خب اوکی خانواده من اینطوریه، من چیکار کنم؟ نه تو قبول کن که اینا. خب میگم خب خانواده من این هستن، خب من چیکار کنم؟ من که با اونها ارتباط ندارم اونقدر و به نوعی هر چی هم اونا میگن من اصلا برای من یعنی چیزی هم نشده گفته باشم، ولی من اصلا به حرف کسی توی زندگی گوش نمی کنم، اون چیزی که درست هست رو نگاه می کنم. الان آقای دکتر به مدت یک سال هستش من با سیدی های شما، با صحبت های شما، یعنی باور بکنید فقط دارم در روز به نوعی انجام میدم که تا بتونم به اون آگاهی برسم، تا بتونم زندگی رو درست کنم. ولی من به هر کاری انجام میدم نمیدونم هیچ نتیجه نمیرسیم. یعنی من به ایشون دقیقا بعضی وقتا ایشون میشن پدر بنده، بعضی وقتا میشن فرزند. یعنی این تفاوت هست که شاید بشه. حالا سوالی هست بفرمایید.
نه متوجهم عزیزم، یعنی کاملا این البته روی ایشون بیشتر در ارتباط با شما 70-80 بسا 90% رابطه مادری پدری فرزندیه، ولی بعد به عنوان یه زن و به عنوان یه دختر حساس و از یه طرف شکننده، بعد اون نوازش و توجه و محبت رو از شما میخوان. حرفتون درسته و حالا میشن یه دختر بچه کوچولو، ولی اون 10% موارد. اشکال کار اینه که عزیز هر دوتاش به هر حال بعد از یه مدتی رابطه برابر نیست. یعنی ببینید درست بسید که شما تشریف ببرید تنیس و مربی یک کسی باشید، تا زمانی که نقش او قبول میکنه شاگرد شماست و شما قرار یادش بدید، شما در مقابلش پولی میگیرید که باش راضی هستید، این رابطه وجود داره. ولی اگر اون آدم برگشت به شما گفت نه من دیگه پول نمیدم ولی میخوام این رابطه باشه، شما میگید من برای چی بیام با تو تنیس بازی کنم، بیام به تو تعلیم بدم؟ خب میرم با یه تنیس باز بازی میکنم که من خودم ازش لذت ببرم، اگه درآمدی برای من نداره. بنابراین رابطه معلم و مربی با شاگرد رو میشه فهمید، به همچه که باید یه پولی داد که کسی مربی و معلم انسان باشه. ولی وقتی میرسیم به رابطه برابر، چون داد و ستدی نیست، کی حاضره بیاد بگه من مربی این کار یا اون کارم، شما بیای رایگان من این کار رو برای شما بکنم؟ جز در مورد استثنایی و دلایل خاص، معمولا این رابطه اجتماعی نیست. و به همین جهته که من اون همه کوشش رو در قسمت اول در گفتگو با همسرتون تو این زمینه داشتم که ببینم آیا اون تصویر و تصوری که من از ایشون و احتمالاً شما و رابطه دارم درسته. متاسفانه به نظر اومد که درسته و خب این همون چیزیست که عرض کردم، یعنی دو تا آدم میمونید، یکی چاقه یکی لاغره. اگه قرار باشه هر دو بریم بنسم، ایشون باید از یکی باید از چاقیش دست برداره، یکی از لاغری، و الا در غیر این صورت این فاصله و تفاوت با گذشت زمان بیشتر و بدتر میشه. حالا اگر شما یا ایشون هر کدوم میخواید چیزی بفرمایید بفرمایید.
مثلا براتون مثال بزنم، توی این مدت ایشون منو با خیلی از مردم مقایسه کرد و این که من به نوعی مقایسه شدم با مردهای دیگه که ایشون به نوعی مثلا اولش قبول دارن اون مرد، بعد از دو سه ماه بعد مثلا چند ماه بعد که میگذره که مثلا یه فیدبک بدی رو میبینن از اون شخص، مثلا اون شخص بد میشه، ولی با اون حال باز اون شخص با من مقایسه میشه.
آخه ببین عزیز دل، دقیقا بحث من همینه. ببینید در یه جامعه مانند ایران، همه جوامع کم و بیش هست ولی در جامعه ایران شدیده، و اصولا در ازدواج همونطور که عرض کردم بسیاری از خانوم ها دلشون میخواد مردشون کسی باشن که بتونن بهش تکیه کنن، مثل به قول معروف یک کوهی باشن پشت سرشون، اینا میخواد. و ایشون با توجه به نوع رابطه شما این رو در شما نمیبینه. به همین جهت است که عرض کردم این صدها بار این بحث رو داشتم که متاسفانه این رابطه ابتدا دو تا آدم به هم جلب میشن، یعنی اصلا نوع جلب دو تا آدم به همه، ولی دلیلش اینه که ایشون به دنبال یه مرد آرام، الان پیداست شما یه مرد آرام خوب مواظب مراقبی هست که به نوعی داره زندگی خودش رو میکنه، اینو دوست دارن در شما و به همینجاست که با شما ازدواج کردن. ولی حرف عبارت از اینه، من خاطرم هست من با دو نفر صحبت میکردم، حرفشون این بود که آقای دکتر همسر من یعنی زن من، من همه جا به نوعی مقایسه میکنه، کوچک میکنه، میگه اون چیزی که دیگران هستن تو باید باشی، نیستی نیستی نیستی، یعنی میگفت از من یک اصطلاح خوشش بود در امریکا، یه پاپی سگ کوچولو درست کرده که من قرار دنبالش باغواق کنم برم، یعنی این کار منه. ولی وقتی میرسیم شب تو خونه و از نظر جنسی انتظار داره من شیر بشم و به روی تخت خواب بپرم، بعد خودش با مسخرگی میگفت من میپرم حتی به تخت نمیرسم برای که من یه پاپی کوچولو هم. و عزیز دل دقیقا ماجرای شماست، یعنی ایشون نمیپذیره آنچه که حالا اسمش نمیدونم، تعریفی هم نداره چون آدم هم هستی گرفتار واژه هستن، مردی و مردانگی رو انتظار داره، ولی در این حال میخواد این مردی و مردانگی در حالی که شیر است و ببر است و پلنگ، وقتی به ایشون میرسه یک سگ کوچولو، یه گربه کوچولو، پاپی کوچیکی باشه که بغل کنه تو بگیره نازش کنه. و خب این دوتا با هم همخوانی نداره، یعنی اینا با هم نمیان. و به همین جهته که عزیز اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید و کار کنید میتونه کمکتون کنه که شما دوتا رو به هم نزدیک کنه، برای که ایشون هم زن خوبی است همونطور که شما هم مرد خوبید، اشکال کاریه. ولی الان با هم متفاوت بود زادید، روی خط باشید، بذارید پیمار بشنیم برگردیم، چون موضوع شما یه موضوع چند درصدی از مردم هست و یا خواهد بود، دلم میخواد یه توضیح بیشتری داده بشه. شما و افسرتون هر کدومتون که مایل هستید خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. گفتم با ما شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده گرامی گفتگوی داشتیم، با صحبتمون یا صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر
جانم
مجددا سلام
عزیز.
دکتر در ارتباط با اینکه همسرم با شما داشتن صحبت کردن، دو تا مسئله برای من توی ذهنم این حل نشده. یک این که شما فرمودید اگه اشتباه نشده باشم که ایشون فردی آرام هستن،
عصبانی نه. نه 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 نه، فرزند و آخرن پسیو اگرسیون، تعامل میکنن منفجر میشن. نه نمیگم آرام هستن، ایشون مرد خوبیه، ماجرا اینه که آرامش در این بوده که شما در ایشون یه آدم مطمئن رو دیدید.
دقیقا مرد واقعا از دید من مردی که واقعا ذات خوب و مرد خوب.
منم عرضم همینه، ولی آدمایی که قلب خوبی دارن زمینه برخیشون برای عصبانیت تند و شدید هم.
درسته. چون که اینو به این دلیل مطرح کردم چون من خیلی وقتا نمیتونم اون صمیمیت با ایشون داشته باشم، یا حتی موقعی که فکرشون به هم ریخته هست در مورد مسئله صحبت کنم، به دلیل اینکه خیلی زود عصبانی میشم.
اون نباید بکنید عزیز عزیز من
مطرح نمیکنم.
نه نه ببینید، روزی که شما به من الان چی میفرمایید، اشکال کار من با شما همین، روزی که یه آدمی ذهنش به هم ریخته است، یه کسی الان خورده زمین، بچهش خورده زمین، از سرش داره خون میاد، بچه دو ساله داره گریه میکنه، حالا که وقتی بحث نیست. شما وقتی شما فکر میکنید اصلا بچه زمین نخورده، خونی هم نمیاد، پس من تمام حرف. اگر شما حرفتون اینه یا اون همسرتون یه علامتی به شما نشون میده که ما حالم خوب نیست، شما باید رهاش کنید. شما نمیتونید بگید چرا حالت خوب نیست. اشکار کار یه تیپی مثل شما اینی که همش به دنبال چرایی هستید. عزیز الان هم میفرمایید صمیمیت، شما صبر کنید، صمیمیت و اینتیمیسی نتیجه محبته، محبت و دوست داشتن اینه که من کاری میکنم که تو دوست داری و درست میدونی، نه کاری که خودم دوست دارم و درست میدونم، چون اوج خودخواهیه. یعنی شما دوتا اگر به زبان هم و به میل هم حرکت نکنین همیشه در حال جنگ خواهید بود سر کوچکترین مسائل عزیز. حتی وقتی شما توضیح میدید ایشون دوست نداره بشنوه، ای بسا فکر میکنه میدونه، ای بسا فکر میکنه اضافه هست، ولی شما که این نگاه رو به ایشون نمی کنی. شما حرفتون اینه که یه دفعه یا چهار دفعه گفتم فایده نداشت، باید پس مطمئن بشم این میشنوه و میفهمه. اصلا بس شنیدن و فهمیدن نیست. من همیشه عرض کردم وقتی به بچه ها دو دفعه یه چیزی میگیم که بکن یا نکن و عکسش رو انجام میدن، من شما حق داریم برای بار سوم بگی. ما باید فکر کنیم چرا، یعنی از کجا میاد موضوع. و الان در گفتگویی که شما فرمودید تو ایشون، مثلا کاملا میتونم همونطور که شما دوتا انسان رو در مقابل دوتا پرنده بسید بگید، میدونم این دوتا پرنده نیستن، دوتا انسان هن. به این راحتی میشه ویژگی روانی شما رو دوتا رو دید عزیز. اصلا علت این که به هم علاقه من شدید و توجه کردید هم از اونجاست، ولی قراره بعدان پس بشین، نه اینکه بخواید تو همون مسیر پیش برید. و وقتی میفرمایید محبت و صمیمیت، معناش اینه که من کاری میکنم که دو دوست داری و درست می حق اشتباه رو برات قائلم، حق خطا رو برات قائلم، و هر وقتم تو اشتباه کردی و خطا کردی من به نوعی کوشش میکنم درستش کنم، حتی به روی تو هم نمیام. اسم این میشه صمیمیت. ولی نه اینکه تو باید به گونه ای که درسته، همه هم قبول دارن درسته، پدو هر کسی هم که بریم میگه درسته عمل کنی. چون میگه من تو زندگیم بقیه کارامو اینجوری نکردم. مگر ما هممون نمیدونیم باید مثلا کتاب خون، مگر نمیدونیم باید ورزش کرد، مگر نمیدونیم باید مهربون و راستگو بود؟ پس چرا نیستیم؟ مگر نمیدونیم نباید معتاد بود؟ پس چرا هستیم؟ به خاطر اینکه صرف دانستن که سبب عمل و رفتار نمیشه. هیچ دانستن قدم اوله، مشروط بر اینکه از اون دانسته استفاده کنه. دانستن میتونه فرق نش باشه. حتی این دکتر از در علمی میدونیم، شما میتونید به توی سخنرانی بشینید، عقلتون رو به کار بندازید، داناییتون رو به کار بندازید، حرفای اون آدم رو اینجاشو بپذیرید، اونجاشو نپذیرید. شما میتونید به تو همون سخنرانی عقل و داناییتون رو به کار نندازید، بعد حرفاش رو بپذیرید یا نپذیرید. بنابراین اولین شرط اینه که من اون عقل رو و دانایی رو در اون مورد خصوص داشته باشم. دوم، حالا اگر این عقل و دانایی رو دارم، اون رو به کار بگیرم. مثل اتومبیلیست که شما اگه در منزلتونه، شما مادام که پشتش نشینید و یه اصولی رعایت کنید که راه نمیفته، شما رو بره منزل مادرتون. اگر شما اون اصول رعایت نکنید، شما یا در خانه میمانید یا باید مثلا از راه دیگری برید به خانه مادرتون، نه از اتومبیلتون. و بسیاری از مردم استفاده نمی کنن. اشکال کار اینه که شما بعد از یکی دو سه دقیقه هر دو ناچار عقل از صحنه میره بیرون، برای که زمینای احساسی و هیجانی و باورهای شما میاد جلو. حالا وقتی باور و احساس آمد، دیگه جایی برای عقل نمیمونه، برای که با انفجار اون دیگه حدای بدن خودتون هم بشین حرفای خودتون رو ارزیابی کنید، میبینید نه به واقعیت نمیخونه، همجوری حالا به اصطلاح جبگیر شدم و دیگه رفتم. بعدم البته پاش ایستادم که خب نظر من که درسته، بقیه هم میگن درسته، ولی واقعیت مثلا این که در ارتباط زناشویی و در ارتباط دوستانه، موضوع این که کی درست میگه کی غلط میگه، در حالی که مطرح همه ماجرا نیست. به همین جهته که مجبورم اینو عرض کنم چون نمیتونم پنهان کنم، ازدواج شما اشتباه بود. ولی اگر بخواید رابطه خودتون رو با همین حال روانی که هر دو داری عمل کنید، رابطه حتما به هم می‌ریزه. بنابراین چون هر دو انسان‌های خوبی هستید، آدم‌های خوبی هستید، یه کوششی بکنید که بتونید مشکلات حل کنید. حسن این مشکلات یه چیز دیگه است عزیز. اصلا شما مشکل خودتون رو با توجه به حرفایی که زدم به ایشون به نوعی مال خودش رو حل کنه، صلاح هر دوتونه. یعنی میگم تو برو دست تو که شکسته درست کن، تو برو پا تو درست کن. حالا اصلا این که بخواید با هم برید بیرون یا نرید موضوع نیست، حداقل حالا دست و پای شکسته رو ندارید، حداقل برای خودتون. این است که موضوع جدی بگیرید عزیز. یعنی اگر فکر میکنید که میشه با بروی خود نیوردن و گذشت و تحمل و فداکاری و وانمود کردن و بازی و پنهانکاری مواردی از این قبیل را حل کرد؟ نه، من میتونم وانمود کنم که شما حرفی که من زدید خیلی مهربانانه نبود یا بود، ولی من نمیتونم وانمود کنم که احتیاج به غذا یا هوا ندارم و حالا یه مدتی ما هوام نبود. خب میمیرم، غذا نبود، اگر از یه حدی بگذاره میمیرم. واقعیت ها اجازه نمیدنم یه چیزی رو بره سراغ احساسش یا عقیدش یا تظاهر کنه یا وانمود کنه. و شما اون زمانی که با هم هستید کمیش واقعا با همین، بقیه چون حال حسن ندارید باید رعایت کنید، مثل یه مهمونی به قول معروف یه جوری فکرین درستش اینه عمل میکنید، ولی تو زندگی زناشویی نمیشه این کار برای همیشه کرد. آدم میتونه یه کسی رو تو خیابون به خورد زمین کمک کنه ببره یه جایی، ولی آدم نمیتونه با یه کسی ازدواج کنه که دارم من باید بغلش کنه برای این برم. اشکال کاری به همین جهته که موضوع رو بسیار جدی بگید. حالا هر کدوم از شما چون دو سه دقیقه فرصتی هست، سوالی حرفی مطلبی هست، خوشحال میشم بشنوم.
دکتر من الان در حضور شما بابت این حرفی که همسرم مطرح کردن که بابت کتک زدن میخواستم در حضور شما بگم، به خاطر اون دعوایی که بین ما پیش اومد و من همیشه سعی میکردم سکوت کنم، ولی چون به من توهین کردن، یعنی جوری که به من گفتن که تو هیچی نیستی و من به خاطر ترحم با تو ازدواج کردم و من اصلا تو رو دوست ندارم، دیگران فکر میکنن تو خوبی، تو رو همه از بیرون خوب میبینن، تو اصلا چیزی نیستی، و در خاطر اینکه در مقابل خانوادهشون حرفی پیش اومده بود و به من همیشه میگفتن تو همیشه اشتباه میکنی، همیشه تمام تقصیر با تو هستش، و اینکه من بهشون گفتم این تو نیست، تو چرا نمیخوای منو بشنوی، موضوع به این صورت بوده، و ایشون داد که میزنن، من همیشه بهشون گفتم آرومتر صحبت کن، ما الان دو نفریم آروم داریم با هم صحبت میکنیم، و ایشون انقدر عصبانی شدن اومدن سمت من که منو کتک بزنن، و متاسفانه من خیلی کار اشتباهی کردم و همون موقع از ایشون معذرت خواستم و الان هم باز ازشون معذرت میخوام که من ایشون که اومدن منو بزنن، من با دستم زدم تو صورت ایشون و واقعا کارم اشتباه بود، که همون لحظه یه لیوان آب دادم گفتم منو واقعا ببخش، این کار من خیلی اشتباه بود، و ایشون شروع کردن به گریه کردن، به من گفتن منو خود کردی، گفتم واقعا من ازت معذرت میخوام و ازت میخوام دیگه اینو تکرار نکنی، من اصلا نمیدونم، دست خودم نبود.
نه ببینید عزیزم، ببینید عزیزم من ببینید، آخه باز دارید همون کار رو میکنید. ما تو دنیایی هستیم، شما سی دی خشم و عصبانیت منو بشنوید، میگم روزی که شما میخواید عصبانی بشی، اولین مسئله این است که ما در دنیایی هستیم که موضوع برخورد فیزیکی دورانش به سر آمد، مهم نیست اصلا کی به شما بدترین حرفا رو میزن، این شماره یک. یعنی دومی که دست خودم نیست، خب منم یه درم میکشم، دست خودم نیست، هیچ دادگاهی حاضر نیست یک ثانیه این استدلال منو بشنوه، این بر موضوع اول. دوم، شما میبینید ایشون اصلا مسئول، ایشون داد میزنه، نرید اون بحث اونجا نکنید، وقتی که نتیجه بد و غلطه، روزی که من اگر این غذا رو بپزم حتما میسوزونم، ای بس آشپز خونم آتیش بزنم، که گفته من باید بگم من باید غذا درست کنم، نکن غذایی که میسوزه و ای بس آشپز خونه رو با آتش میشه آدم چی بکنه، ولی شما نمیتونید رها کنید، علت چی هست؟ و بعدم شما ببینید چرا دقیقاً عرض من این بود، یعنی شما یه دفعه نقش پدر و مادر ایفا میکنید، میزنید تو گوش پسرتون و انتظار دارید چه کنید؟ اونم نشسته گریه کرده. چرا؟ یعنی که پسر بچه هست در ارتباط با این نوع حالی که شما دوتا پیدا میکنید، در حالی که ادعای شما اینه که ایشون میخواست بزنه، شاید میخواست، ولی تا نزده. ما در دنیایی هستیم هیچ وقت من نمیتونم برم شکایت کنم بگم این آقا یا این خانم میخواد منو بکشه، میگم خب این شد حرف، خب میخواست فکر میکنی میخواست بکشه، اصلا خودش هم حتی گفته جز در جهت تهدید که قصه خاصیه معنایی نداره عزیز. بنابراین شما اگر کمک نگیرید این ماجرا جدیتر خواهد و برخورد کار دستو میده، و بعدم شما یادتون باشه 37 سالتون، شما وقتی برای
من الان سوالم از شما اینه، شما میفرمایید که درست میگید موقعی که عصبانی هستم من نباید صحبت کنم، یعنی توی هر مسئله‌ای که هست من اگر نظر مخالف دارم نظرمو نباید
دارم. نظرتون رو میفرمایید.
مهاجرت
عزیز من، همیشه آدم میتونه نظرش رو بگه، مشروط بر این که محترمانه و مؤدبانه واقعی باشه ها. نه یه دیگه من برگردم بگم شما خانم دزدید، ولی البته سرکار خانم عزیز شما دزدید، ولی من محترمانه دارم حرف میزنم. این دیگه فریبکاری، خودخواهی و دروغ محضه که آدم ادعا بکنه که من محترمانه و مؤدبانه حرف میزنم ولی بعدا هرچی اتهامه، مثلا دزدیه، دروغه، نمیدونم غلطه، بده، خطرناکه، چنینه، چنانه، خودخواهه، هدفش اینه، برنامهش اینه، آدم اینا رو سرهم کنه، فاجعه است. یعنی اونجا دیگه جایی برای بحث نمیمونه. یعنی عرض من اینه، شما بعدم موضوع رو ببینید. شما لطفا سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید اگه نشنیدید. حرف من این است که یک، هر دو دفتر باید آماده باشه، دو، باید شرایط و موقعیت مناسب باشه، سه، باید وقت به اندازه کافی داشته باشن، چهار، باید با حال خودشون آی استیتمنت که من این حال و احساس رو دارم شروع کنم. شما حرفایی که من میزه این است که یه زمانی ایشون آماده نیست و شما نیستی، محیط مناسب نیست، وقت به اندازه کافی نداری، شما میخواید بگید تقصیر توی چنین و چنان، اصلا هیچ وقت کار نمی کنی. یعنی شما چهار تا اصل اولی که آدم ها حق دارن با هم اختلاف داشته باشن رعایت نمی کنی. اصلا گذاشتید کنو هیچ، اینا رو بلش کن. ما حالا من به تو اینو گفتم یا اینو خواستم یا تو اینو گفتی یا نکردی، یعنی هیچ وقت کار نمی کنه عزیز. یعنی اصلا از نظر علمی شما روزی که به کسی حمله می کنی، حالا وسطش ای بخواید حرفای خوبم بزنید قربونت برم، ولی تو چرا نمیفهمی؟ خب ای بابا نمیفهمیه مسئله است، قربونت برم و سرکار خانم که مسئله رو حل نمیکنه. تو چرا توهین میکنی میگی نمیفهمی و نمیدونی یا غلطه یا بده یا چنین و چنانه؟ خب اینا توهینه. من به کسی برگردم بگم جناب آقای فلان شما نمیفهمی، خب نمیفهمیده مسئله، نمیفهمی که من محترمانه مؤدبانه ای بابا، یعنی دیگه سفسط و مغلطه هم حدی داره. خودخواهی و وقتی خودخواهی با نادانی همراه میشه آدم فکر کنه من دارم مؤدبانه حرف میزنم، کجاش مؤدبانه است؟ راهی تفاوتی مؤدبانه از اول تا آخرش مؤدبانه است. مواظب حرف زدن هست یا حتی هشدارم میدیم خودمونم توضیح میدیم. بنابراین عزیز حتما حتما روانشناس خوب پیدا کنید، کار کنید و لطفا مجبورم اینو بگم اذیتم میکنه با توجه به شرایط شما، فعلا تو یه 6 ماهی بچه دار نشید تا این مسائل رو بتونید به مقدار زیادی که کاملا میشه حل کردن کنید. لطفا سیدی ترس و استراب و افسردگی من رو بشنوید، حتی بخش شاید اختلال شخصیت یا شخصیت ناسالم رو، مسئله وسواسی رو، حال ایشون رو، کمی دیپندنت پرسنالیتی، شخصیت وابسته ایشون رو، قربونتون اینا همه درست شدنیست. مثل من کلسترول دارم، من نمیدونم فشار خون دارن، امروز براش دوا هست، راه هست، لطفا حلش کنید و بنبست روبروش نکنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ناچار دوستان دیگه هم هستن، باید ازتون خداحافظی کنم.
ممنون از شما هستم، خیلی
محبت
کردید. همسرم فقط سوال دارن از شما.
نه ببینید ازش بگذرید، اون اگر میشه اگر سوال، آره ازش بگذرید. ممنون، خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو من فردا شب سه‌شنبه 10 جولای خواهم داشت از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن. این کنفرانس رو من 2 هفته قبل شروع کردم، به خاطر تعطیلات 1 هفته نبود. خلاصه مطالب جلسه اول رو عرض میکنم و یه نگاهی است به موضوع خوشبختی بر اساس یک مطالعه عمیق و سنگین 25 ساله با همکاری 40 و چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران درباره خوشبختی در 100 کشور جهان به روی 100,000 نفر به عنوان نمونه یا سمپل که در نام خودش بی‌نظیره، با خرج نزدیک 90 میلیون دلار که بالاخره مشخص و معلوم شد چیزی به اسم خوشبختی وجود داره و تعریف علمی و دقیق اون چه هست. وزن من بحثی درباره موفقیت خواهد بود، اون پیرامید آف سکسس یا هرم 45 پله‌ای موفقیت که اون رو درباره صحبت خواهم کرد. بنابراین اگر مایل هستید فردا شب میتونید به المپیک کلکشن ساعت 7 شب سه‌شنبه 10 جولای از ساعت 7 تا 10 شب و ورودی این کنفرانس هم $100 برای تمام دوره 7 یا 8 هفته این کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من توی رابطه هستم، حالا نمی‌دونم هنوز علاقه پیش هستم یا نه، که تقریبا 3 سال از عمرش می‌گذره. ببخشید من یه مقدار احساساتی
هست. حالا بذارید من ازتون یه سوالای غیر احساساتی بکنم. امیدوارم احساس شد. اولا شما چند سالتون عزیز؟
33. چی خوندی؟ پیش تولدم
بود. مبارک باشه. چی خوندی؟ چه میکنی؟
من لیسانس ادبیات انگلیسی دارم. لیسانس دوم رو اروپا گرفتم. اقتصاد و تجارت. الانم مسترم رو دارم تموم میکنم توی MBA مدیریت انرژی.
بسیار خوب. فرزند چندم خانواده هستیم؟
فرزند پنجم از یعنی 5 تا بچه هستیم که 3 تای اول با من و خواهرم که بچه آخر هستیم. مثلا سنی زیاد دارم، یعنی مثلا خواهر بزرگم 17 سال از من بزرگتر.
اوکی. بنابراین شما پنجمی هستید از 5 تا بچه.
بله.
اوکی. بعد من بفهم چه مدتی از ایران خارج شدید؟
9 سال.
اوکی. تمام مدت در یک کشور اروپایی هستید و بودید؟
در یک کشور و در یک شهر.
اوکی. از اعضای خانوادتون که کسی اونجا پروی شما نیست؟
خواهر بزرگم اینجا زندگی میکنه و خواهری که از منم یعنی با هم چند سال سنی داریم اونم همین توی همین کشوره ولی شهر دیگه.
ولی شما با خواهر بزرگتون زندگی نمیکنین؟ میکنین؟
نه ولی خب نزدیکیم خیلی، تا سال دفته و هم دیگر رو میبینیم.
اوکی. خب چرا لطف کردی تلفن کردی؟
من توی رابطه 3 ساله هستم.
اون آقا ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
ایشون چند سالشونه؟
32 و بچه اول از یک خانم، یعنی دو تا بچه هم بچه اول هستش که اصلا پسنش هم تقریبا 11 تا 12 سال با خواهرش هستش.
اوکی.
ما توی رابطه همون، خب من چون ویدیوهای شما رو تقریبا به خاطر یه سری حالا بحثایی که داشتیم هلوش دو ماه و نیم پیش شروع کردم ویدیوهای شما رو گوش دادن، به خاطر اینکه خب ما رابطه میتونم بگم خوبی داشتیم ولی خب توش نارومی هم زیاد بوده. و توی این سه ماه پیش با شما تماس گرفتم و خب توضیح دادم راجع به رابطه‌ام، به خاطر اینکه ما تقریبا ادعامون این بود تو این سه سال که 20% رابطه‌مون حالا بحث و مشکله، 80% عالیه و نمی‌دونم احساسات شدم بدم.
بس اوکی. بذارید من بنابراین من با شما حدود سه ماه قبل صحبت کردم. یک کپتر پیچ من متاسفانه یادم نمیاد. دوم این که با این آقا در چه نوع ارتباطی هستید، یعنی هر روز هم دیگر ببینید، هفته چند روز یا با هم زندگی میکنید؟
به شدت توی خونه موو نکردیم ولی میشه گفت با هم زندگی کردیم. روز و شب دست با هم خوندیم، تنمانشو بودیم، ورزش با هم بوده، کتاب خونه با هم بوده، یعنی ما رابطه به شدت اینتنسیو با هم دیگه داشتیم و خب خیلی بهمون خوش گذشت، خیلی وقت مشترک خیلی زیاد داشتیم. وقتی که با هم خوبیم خیلی خوب میتونیم با هم
برخوردارونی. خب به من بگید آیا متوجه آیا یک یا دو مشکلی که با هم پیدا میکنید میدونید در چه زمینه؟ چون ببینید وقتی که شما میفرمایید 80% خوبه 20% بد، غالب اوقات مثلا اون 20% راجع به دو سه تا موضوعه، حتی ای بس فقط یه موضوع. چیا هستن اون تفاوت‌ها و اختلاف‌ها؟ البته جایگاه شما این اوضاع رو نشون میده، باز شما رفتید فرزند پنجم، ایشون اولن، یعنی میخوام بگم
بله
بعد من بعد از ویدیوهای
شما رو
دیدم، من قبلش
خیلی
خوب آگاه
نبودم. صداتون یه ذره خراب شد، میشه براش کاری بکنیم؟
بله،
فکر میکنم بفرمایید.
من بعد از اینکه ویدیوهای شما رو دیدم که با تیپ شخصیتی دوستمون یه جورایی خب اطلاعات کامل نمیتونم بگم دارم، ولی حداقل حد میزنم که ما هر کدومون اون چه تیپ اخلاقی داریم. من طبق این ویدیوهایی رو که خب توی یوتیوب سرچ کردم نسبت به حال خودم از برنامه های شما، به این نتیجه رسیدم که خب خیلی شباهت دارم به تیپ اخلاقی هیجانی نمایشی که مقدار حرمت نفس نداره. یعنی اینکه چون من این اصلا منفی میبینم نداریم اصلا دو شرطی مقای خودم رو دوست ندارم، و ایشون آدمی هستن که وسواس مجبورم این چیزایی که من برداشت کردم.
و البته اگر برداشتتون درست باشه، میدونید عرض کردم این سوزانترین رابطه و بهترین رو و بعدن ابتدا گرم میکنه و بعدن حتما میسوزون.
بله، اترکت اترکتی که از شما شنیدم توی یکی از ویدیوهامون.
ببخشید صداتون قطع و وصلم، ببخشید عزیزم چون شنونده هام درگیرن صداتون یه ذره قطع و وصل. ابتدا خیلی خوب بود، هر کاری که قبلا بود اگر بکنید ممنون میشم.
من گوشیمو خب جاشو تغییر دادم، فکر کردم بهتر.
نه نه نه، الان بهتر، الان بهتر.
خب بعد من بله حالا نمیدونم برداشتم حالا چقدر درسته، بخاطر اینکه امروز هم یه ویدیو گوش کردم که حالا اونو بعدم بهتون میگم. من بله، ما بحثامون عموما راجع به دو سه تا مسئله بوده کل این سه سال، و خب بحثا به همین دلیل تکراری شده. مدلی چیزی رو که منو اذیت میکنه چیزیه که جواب پارتنر من بهش اینه که من تو رو نمیفهمم. یعنی خیلی چیز ساده ایه، یعنی شاید خیلی خیلی چیز کوچیکه، شاید حتی احمقانه ایه که منو اذیت میکنه، و اون توی دنیای اون این مسئله پیش و پا افتاده است، خب اصلا نمیتونه درک کنه، و همین باعث میشه که وقتی که من به اون مسئله حالا گیر بدم یا اذیتم بکنه راجبش مطرحش که میکنم، الان دیگه به جای رسیده که اون تا نقطه هزار عصبانی میشه و دیگه یعنی میگه حوصله این بحث دیگه نداره در حقیقت.
خب اون مورد چه هست عزیز؟
مورد مثلا یکیش، من دقیقا سه سال پیش که با ایشون آشنا شدم، یه دوستی ایشون رو خب که جمع دوستاشون هست که اینم درک میکنم، خب اینم به خاطر اینکه 4 سال وارد اروپا شده و رابطه دوستی رو آدم اینجا به راحتی خب نمیتونه انتخاب کنه، یه موقعی خب خیلی شانسی کسی که سر راه قرار میگیره. به هر حال این یکی از دوستایی که باهاش خب رابطه نزدیکی داشت، من از همون اول دو تا برخور ازش دیدم که خب یه جورایی حس خوبی نسبت بهش نداشتم.
پسر یا دختر؟
پسر. میتونم بگم توی این مدت به خاطر حس خوبی که من نداشتم، و دائما هم به دوست پسرم میگفتم که من شاید حس خوبی ندارم به خاطر اینه که من این آدمو کاملا نمیشناسم، لطفاً به خاطر اینکه ما دوتا رابطمون جدیه، این وسط فکر میکنم از شاید تو اگه یه سری برنامه ها بذاری که منم یه مقدار با اون آدم آشنا باشم، شاید من مطمئنم دید درستی ندارم، من چون آشنا نیستم باهاش، که شاید حس منم عوض بشه نسبت به این آدم، شاید خب آشنایی من کافی نیست. به هر حال توی این سه سال به خاطر اینکه همه درگیر درس و کار بودن، خب این اتفاق خیلی کم افتاد، ولی که توی این سه سال میتونم بگم به جرأت میتونم بگم واقعا 80% بحثای ما اسم اون آدم توش بوده، اسم دوست ایشون، حالا به هر دلیلی، یعنی اینی که مثلا نمیدونم خب شاید خیلی بی‌منطق باشه اینی که من حس خوبی به اون آدم ندارم.
حالا به من بگی ببینید عزیز، صبر کنید، یه زمانی است من حس خوبی به این آدم ندارم، ولی که مثلا یک کمی نگاهش به مشروب مواد مخدر به گونه است من نگرم، یا احتمالاً حرفایی که در جهت مثلا خانم‌ها یا آقایون میزنه رو نمی‌پسندم، یا هر چیزی از این قبیل، چه چیزی در این آدم رو شما یک یا دو چیز رو دوست ندارید؟ و درست نمی‌گم.
دقیقاً یکیشو که خودتون همین الان عنوان کردین، خب من دو تا برخورد اولی که داشتم که دوست دخترم داشت، ایشون ما با هم دیگه رفته بودیم بیرون و جلوی دوست دختر خودش، میشه گفت حالا اسمش خیانت نیست ولی خب ما پارتی بودیم، جلوی دوست دختر خودش چون یه مقدار مست بود به دخترهای دیگه گیر میداد که برای من خب این داستان اصلا یه جورایی خب توی شب تیپ تو دنیای من نمی گنجه. یعنی من اگه یه همچین چیزی رو من اگه میدیدم از اگه دوست دختر من بود، من دیگه تو اون رابطه شاید حتی نمیموندم، ولی خب اون دختر هنوز که هنوزه، اونم 3 سال توی رابطه.
حتی وقتی که اون مسته، ولی که شما در اونجا که خب یه آدم دیگه ای میشید عزیز. یعنی اگه شما من بگید تیپش کسیست که یه مقدار آگاهانه با زیرکی با بدی و بدجنسی
خب کار... آدمی بوده که خب شیطونم هست، یعنی توی
خب آره، ولی حالا شما رو چرا نگران میکنه؟
خب من دقیقا چرا منو نگران میکرد، به خاطر اینکه آدمی بود که وقتی که حالا همون برخوردهای اول که میرفتیم خیلی اصرار داشت که حتما دوست پسر من به شدت مشروب بخورونه و اونم به شدت خودش مست بکنه، یعنی اصرار داشت، یعنی اینجوری نبود که ما میرفتیم بیرون بشینیم اونم مشروبشو بخوره بقیه هم کارشونو بکنن.
خب حالا اگر شما به دوست پسرتون بگید این آدم اصلا نوع برخوردش درباره اصرار به تو درباره انجام یک کاری که غلطه، اگر این که تو من بگید درسته، تو فکر میکنی دوست خوبی و مناسبه نیست، پاسخ ایشون چیه؟
دقیقا این مطرح شد و پاسخ ایشون این بود که من موقع که اومدم توی این شهر تنها بودم و این آدم و خانوادهش بقدری به من لطف کردن و
کردن. خب این استدلالشون غلطه. ما ببینید اینا نشون
این دلیل من چی میگن ساید دیگه از این آدم رو دیدم، این آدم خوشقلبه، این آدم اینجوریه اونجوریه، این
کاملا نه همش رب. اولا ببینید خب همینجا استدلال ها غلط است که ایشون میکنن، به ویژه ایشون این که یک کسی به من محبتی کرده، کمک کرده، من آورده به امریکا، کار به من داده، به من امکانات داده، که بعدا اجازه نمیده که به من بگم به این خاطر من در حالی که در یه زمینه اصلا باش موافق نیستم، خوب و خوش و راحتم نیستم، باید ادامه بدم. چرا ایشون فکر میکنه که مثلا با دوستی با ایشون دو چیز رو ثابت بکنه؟ یکی این آدم وفاداریم حتی به چیزی که غلط است، و دوم راجع من فرض کن بعد فکر نکنه، حتی الان سومی به نظر اومد من اینقدر خوبم که نمیخوام او منو از دست بده. خب این که بوی خودخواهی میده قربونه، مشخصه بچه اول. یعنی شو... بعدم ایشون وقتی که با شما هست حرف شما اینه که یه آدمی که اصرار به خوردن مشروب داره در تو رو من دوست ندارم. من امروز از نظر علمی میدونیم بیشترین تأثیر رو برای ساختن و ویران کردن دوست درست میکنه. بله من نمیگم کار خاصی بکن، رابطه منو محدود کم کن.
خب اینو من گفتم، ولی خب داستان اینجاست که خب اون دوستیه که دوست دختر من باهاش بهش خوش میگذره، یعنی خب نمیخواد اصلا رابطهش تموم بشه. من وقتی ندارم توش، ولی منظور من اینه که توی این 3 سال من به خاطر اون نوع برخورد این آدم که الان براتون توضیح دادم دائما حس خوبی نداشتم.
خب آره من اونو متوجهم. ببینید عزیز،
و 80 درصد بحثای ما سر ایشون.
خب آخه نه اون خب اون دیگه شاید درست نیست. ببینید قسمت اولش من حالت یه ذره مجبورم، شما دختر بسیار باهوش و توانایی است این شما دیگه، اما یه مقداری مکانیزمای ریاکشن فورمیشن داری، یعنی وارون است، چون با توجه به شخصیت هیجانی نمایشی تون. ببینید شخصیت هیجانی نمایشی من نمیدونم در مورد شما ساده، اصولا در اون زیر لایه پایینی شخصیتش یه تمایلی به این جلوه‌گری و نمایش، حتی وقتی متعهده، مثلا تا به صرف این چون من یکی دیگر دوست دارم حالا میتونم هر کار دلم بخواد بکنم، که خیلی اینجوری فکر میکنن که من قبلا نمیکنم ولی حالا که دیگه زن دارم یا شوهر دارم یه ذره تو این زمینه آزاد شدم میخواد این کار بکنم. عجب اون که درست از کسی بدش بیاد که همین گونه هست، برای که خودش باید این ویژگی منفی رو در خودش کنترل و اداره کنه و بنابراین یه جدال درونی رو به بیرونی تبدیل میکنه. این از نوع حرفاتون پیدا بود پروژکشن، یعنی حالا یعنی میخوام به شما بگم شما باید بدونید اگر از این آدم مثلا اسکیل 1 تا 10 8 بدتون میاد، 4 تاش به خاطر زمینه روانی خودتون، ولی 4 تاش به هر حال دوست نامناسبی. اشکال کار دوستتون هم اینه که دقیقا اون رو به صورت ناآگاه در شما تشخیص میده و بدون اینکه آگاه باشه نفی او نفی شما هم هست برش.
درسته، دقیقا همین هست.
و به همین جهتی که عزیز، یعنی میخوام بگم شما اینو بپذیری، فقط ازش یه قول میگیری و اون قول اینه که به من یه قول میدی که تو هرگز مشروب رو نمیخوری یا در حدی میخوری یا دیگه. یک بار هم به من قول میدی این قاعده شکسته نمیشه، دیگه بقیهش برای من مهم نیست.
چون قسمت میخوام بهتون بگم که این اصلا این کارو هم نکرده و مشکل بحث ما این بوده که من اگه این حرف رو زدم که من حس خوبی به ایشون ندارم، اون جوابش به من اینه که من آدمی نیستم که تحت تاثیر اون قرار بگیرم و اون
بنابراین موضوع منتفیست. بنابراین من حق رو به شما میدم ولی انتخاب شما نظر دوسته، یعنی شما دیگه نمیتونید راجع به موضوع بحث کنید. عزیزم من که نمیتونم هر روز بیام بحث بکنم که لس آنجلس شهر بزرگی و بعد دیگه من روز حرف دارم. یه واقعیتی رو متوجه میشم که این آنچنان ضرر و خطری که من فکر کنم نداره، پس بنابراین چه اهمیتی داره که مطرحش کنم در اون
که من دقیقا مشکلم همینجاست که درسته چه اهمیتی داره، بخاطر اینکه من با خانوادم که صحبت میکنم با خواهرام یا مادرم، اونا هم دقیقا همین نظر رو دارن که خب تو چرا انقدر به این مسئله، حالا چرا انقدر این مسئله رو اصلا
دقیقا نزده دقیقا. یعنی ببینید عزیز، من و شما وقتی از آدم ها بدمون میاد، هر کس از علتی که از اونا بدمون میاد از نظر علمی گفته میشه برای که این قسمت بد رو خودمون داریم، برای تمام عمر در جدال با اون بودیم. در واقع من که جنگ داخلی با خودم سر این موضوعی دارم، معلومه با بیرونی آشکارا دارم. از من به شما اینه که شما یک قول از دوستتون میگیرید و پاشم میسته و به شما میگه، قسم میخوره یا هر جور که قرارتون هست میگه، به شما راهش میکنه، دیگه هیچ کاری به کارشون نداره. اگر حرف تموم شده، اگر مطلب دیگری هست، باید خواهش کنم رو خط باشید ما پیامار بشید. ادامه داره.
پیامار رو بشنوید، چون این که بله این
روی خط
مقدمه بود.
خدا به خیر کنه، روی خط باشید. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
سلام.
سلام عزیز.
خب بهتون این مقدمه رو گفتم که رابطه ای که توش بودم 80% حالا یه سری بحثا سر یکی دو سه مورد تکراری بود، تا به جایی که رسید که تقریبا 2 ماه و نیم پیش ایشون برای یه سفری بعد از تحصیلش به ایران رفته بود پیش خانوادهش و اینکه خب حالا سرشون 3-4 روز اول شروع بود، این مقدار تماس کمتر بود و این حرفا. من به شوخی بهش گفتم تو مثل اینکه منو یادت رفته و اینکه این جمله من، خب کلن بحثای ما یه جوری شده بود که این آدم حساس شده، یعنی من هر چیزی که میگم اون حرف من، حالا شاید خب طعنه داره یا هر چیزی هست، به بدترین شکلی که باید رو به خودش نسبت میده. یعنی اگه من میگم دوست تو اینجوریه، اون میگه که خب پس تو حتما فکر میکنی من آدمه نمیدونم بدی هستم و ال هستم و بل هستم، این کارو میکنم اون کارو میکنم، یعنی دائما حرفی که من میزنم و به خودش نسبت میده. من بهش گفتم که آره تو مثل این که منو یادت رفته. جوابش خب اون این بود که آره تو مثل این که اصلا به من نیومده، من جایی بهم خوش بگذره و من الان سفرم و تو بعد شب منو خراب کنی و خب میگم چون عصبانی میشه از یه سری از حرفای من. و باعث شد که از راه دور تصمیم گرفت که این رابطه رو تموم بکنه و میگفتش که آره ما نمیتونیم و فایده نداره. و اون 2 هفته‌ای که حالا ایران بود دور و برش هم شلوغ بود، انگار که خب این جرأت و حسش هم پیدا کرده بود و خیلی اصرار داشت روی این و منم اصلا شوک شده بودم که چرا از راه دور. به هر حال 3 هفته گذشت، برگشت اینجا و ما هم دیگر رو دیدیم و یه جوری شد که خب نشستیم ما هم یکمی صحبت کردیم راجع به این موضوع و فکر کنم دور و برش که خلوت شده بود دوباره به واقعیت زندگی برگشته بود که نه حسم خیلی درگیره، حسم نمیتونه بکنه از این رابطه ولی عقلم میگه که این رابطه فایده نداره، بین من و تو چیزی درست نمیشه. به قول شما آقای دکتر، من و تو تفاوت مزاحم داریم، یعنی ما توی بحثامون بدترینمون هستیم، توی خوبیامون بهترینمون هستیم.
و انگار که استراتژی واسه بحث کردن نداریم، انگار که متدی واسه بحث کردن با هم دیگه نداریم، و وقتی که بحث پیش میاد حتی سر یه مسئله کوچیک اون آدم به شدت عصبانی میشه. منم شاید یه دختر صبور نیستم، واقعا صبورترین آدم روی زمین نیستم متاسفانه که بخوام دائما کوتاه بیام. خب هی میخوام توضیح بدم که من منظورم این بود این بود این بود، ولی شاید اون ترجیح میده بشنوه که درست میگی تو راست میگی ببخشین، شاید اون اینو دوست داره از من بشنوه، ولی من چون دائما توضیح میدم توضیح های من اونو بیشتر عصبانی تر میکنه.
به من بگید ایشون چی خوندن چی میکنن؟
آیتی خوندن، موقعیت درسی و کاری خیلی خوبی داره و الان هم مشغول کار هست توی شرکت خیلی خوب.
خب نشون میده نشون عقلی و استدلالی خوبی هم داره. خب شما یه ذره احساسی عاطفی هستید، اونم این مقدار معقول و منطقی با موضوع برخورد میکنه هر دوتا،
ولی اون خیلی هم آدم احساسیه به شدت.
خب معلومه اون رویه دومش هست که وقتی شما ببینید ایشون یه دوگانگی داره، اگر اشتباه نکنم منو لطفا تصحیح کنید، که دوتا برادرن، برادر بعدی 11 سال ازشون فاصله داره.
نه یه خواهر فقط داره،
یه خواهر. خب دیگه بنابراین ببینید عزیز، شما یه پسر تک رو داری، تنها رو داری، همه تا 8 سالگی کم اینا به مقدار زیادی ساخته و پرداخته میشه. دو تا جنبه متفاوت رو داره، یکی همیشه عرض کردم بچه های تک اگر فرض کنین 15 سالشونه و قراره 5% 10% 5 ساله باشن، 5% 10 ساله، 5% 10% 40 ساله، بچه های تک یه 20% 5 ساله هن، یه 50% هم 60 ساله. به همینجاست که این دوگانگی که شما میگید در ایشون هست، به همین جهته. و بعدم شما هیجانی نمایشی، هیجانی نمایشی یه معناش این است که با احساسش و لحظه زندگی میکنه، و بنابراین الان شما این بهتون زنگ نزده بدون که توجه کنید حرف من چگونه برداشت و دریافت میشه تو این شرایط، اصلا اون معلوم نیست کجا هست چجوری بهتون نگاه میکنه، تو مثل که من یادت رفته. خب این گله و شکایت تنده عزیز، یعنی حرفش اینه که نه، یک من تو رو کاملا یادم، خیلی بیشتر از گذشته، ولی دو اینجا من درگیر کارهای دیگه هستم و یا نوع رحالی دارم و یه چیزایی رو دارم تجربه میکنم که چون ایران هست و در اروپا نیست.
من اصلا دفاعی ندارم از خودم راجع به این موضوع.
خب شما باید مواظب باشید.
نه
میفهمم. ببینید عزیز، چون سیستم شما یه مقدار ریاکشنریه، یعنی واکنشی، و خب ایشون به دلیل اگر نظام عقلی و استدلال داره یه ذره به نظر میتونه وسواسی باشه، ریسپونده، یعنی همیشه میگه بعد، در حالی که شما میگید الان. و اینکه همین الان من اینها رو دارم میگم تا الان با من باید بحث و گفتگو بکنی، خب معلومه ایشون رو عصبانی میکنه، نه اینکه حق داره ابدا، ولی نشون دهنده یه تفاوت جدی است، ولی حرفشون خیلی تنده. آیا این اصلا عصبانیت گفتن که با حسمون یا احساسمون به من میگه این، ولی عقلم میگه این؟
ببینید هر دفعه که ما الان، من میخواستم اینو بگم که بعد که اومد اینجا و ما با هم صحبت کردیم، گفت آره من از نظر حسی نمیتونم به هیچ کس بکنم به خاطر اینکه من این اولین رابطه یه که تو زندگی این حس رو داشتم و و و، ولی از نظر منطقی من دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه که این رابطه رو درست کنه. من چون ویدیوهای شما رو گوش داده بودم و اینکه خب من خواهر برادر بزرگتر دارم، ازدواج کردن، به هر حال بحث و دعوا توی همه روابط هست، و از حرفای شما گفتم که خب من و تو توی این سه سال هیچ کار علمی در حقیقت از این نظر که بخوایم شخصیت خودمون رو بشناسیم، ریشه یابی بخوایم بکنیم، نکردیم برای مشکلمون، و دائما خب حالا به محض اینکه با هم خوب بودیم دیگه ما یادمون میرفت که اصلا مشکل داریم، چون اینکه خیلی خوش بودیم، خیلی خوشیم، و دوباره وقتی که به بحث میرسیدیم دوباره دو تا آدمی بودیم که به هیچ وجه آمادگی ندارم واسه اون شرایط، میافتن تو دوباره توی همون چاله‌ای که قبلا از توش بیرون اومدم. این مشکل ما بوده این مدت. من چون ویدیوهای شما رو گوش دادم خیلی اصرار داشتم که نه، این سه سال ارزشش رو داره و ما باید تلاش کنیم. تلاش ما چیه؟ اینه که خودمون رو بشناسیم، روش کار بکنیم، حتی اگه 100% فکر می‌کنم احتیاج داریم پیش مشاوره بریم. جواب ایشون چی بود؟ بخاطر اینکه ما قرار ازدواج داشتیم و رابطه جدی و این حرفا، اینکه نه، رابطه‌ای که بخواد از اولش با مشاوره شروع بشه رابطه نیست، در صورتی که این سه سالی که ما با هم بودیم خب روی برگه کاغذ نیومده بود، ولی خب یه جوری زندگی مشترک.
نه اون حرفشون که درست نیست. از اولا دو تا نکته. نکته اول اینکه اصلا مشاوره قبل از ازدواج ضروری است در دنیایی که آدم‌ها این همه با هم متفاوتن، مانند گذشته نیست که آدم‌ها شبیه مانند هم باشن. اون نشانه در حقیقت یه مقدار روشن کردن چراغ‌هاست برای دیدن خود و دیگری است که هیچ کس تا زمانی که در آینه وجود دیگری خودش رو نبینه اصلا نمیتونه تصمیم بگیره که چه ویژگی روانی یا تصویر و تصوری ظاهری یا واقعی داره. شماره دو، آدم‌ها به میزانی که حاضر هستن کمک بگیرن نشون میده که سالم‌تر هستن. اون بحثشون حتی اشتباه است، ولی با حرفایی که شما میزنی ایشون رو به نظر من میبره تو شخصیت وسواسی مجموع، یعنی یه ذره خفیف اوبسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر رو میبینم. اگر چنین اگر چنینه
خب من کاملا گرفتم از ایشون.
خب دیگه بنابراین یعنی شما هم عین رایت، شما هم مثل اون اپوزیت اترکندن اترکی دزیست و به همجاز که روش میشه کار کرد. چون ببینید اگر آگاهانه باشه میشه این مشکلات رو حل کرد. از ضمن گفتم صرف نظر از اصلا شما بی خود این همه رنج نمیبرید، تو رنج نمیدید، ایشون این همه رنج نمیبرد و رنج نمیدن، تو خودش با خودش اصلا کاری به شما دوتا ندارم. خب گفتم ماجرا درست شکستن دست و شکستن پاس متفاوت هست، ولی هر دو باید برش کاری بکنید، چاره غیر از این ندارید. من فکر نمی کنم با توجه به 3 سالی که با هم بودید ایام خوب و خوشی که داشتید، حتی تصمیمی که برای ازدواج گرفتید، حالا به خاطر مواردی از این قبیل مسئله باشه. ولی شما هم باید بدونید که همیشه باید به نوعی عقلتون و واقعیت رو بیارید در صحنه. یعنی شما نمیتونید اون رو رها کنید. شما اگر بحثای در مورد آنچه که به عنوان در حقیقت والد یا پدر و کودک و بالغ است باش توجه کنید که میتونید کتاب چیز وضعیت آخر رو به فارسی ترجمه شده یا ماندن در وضعیت آخر که دنبال اونن، یا کتاب I'm okay you are okay به زبان انگلیسی رو حتما باید بخونید. برای که شما وقتی با کودکتون میرید جلو و ایشون با پدرش میاد ما دعوا داریم، جنگ تمامه. یعنی مشکل شما با توجه به حرفایی که میزنید بالغ شما دوتا خوبه، چون دختر باهوش و توانا و فهمیدی هستید، مطمئنم ایشون هم چنین، پس ما مشکل بالغ نداریم. مشکل پدر کمی داریم، یعنی اون باید و نباید و درست و غلط ها، ولی اونجا مسئله نیست. ماجرا در رابطه کودک شما با پدر ایشونه یا کودک شما با بالغ ایشونه و اونجاست که جنگ هست عزیز و باید درستش کرد و کاملا درست شده نیست. و من کار اون زمان که کار روان درمانی تراپی میکردم، البته 50-60 جلسه ای کار داره، ولی میتونید حدود مشخص کنید. یعنی شما فرض کنید، مثال عرض میکنم، هیچ وقت قرار نیست احساستون رو بگید مگر بعد از 1 دقیقه. حتی به ساعت نگاه میکنید میگید 1 دقیقه بعد حرف میزنم.
و داستان ولی میدونین کجاست؟ داستان اینجاست که خب من دید شما رو دارم برای حرفایی که شما زدین و کلا خب مدل حالا نمیدونم خانواده منم اینجوریه که باید حالا کار کرد، دعوا پیش همه هست فلان و همان. من دیدم مثل شما میگم که خب ما تا الان کاری نکردیم و باید کاری کنیم. 2 ماه و نیم پیش که خواست این رابطه رو تموم بکنه من اصرار داشتم که ما باید کار کنیم، ولی این یه چیز دو طرفه است، یعنی من باید کار کنم تو باید کار کنی، به خاطر اینکه همه چیز پیش من نیست، ما 50-50 توی این رابطه هستیم. خب من شروع کردم واقعا 2 تا کتاب گرفتم، ویدیوهای شما رو دائما گوش میدم و این و به این آگاه هم که این داستان قرار نیست توی 1 ماه و 2 ماه حل بشه. یعنی من اینو بارها 2 ماه و نیم پیش بهش گفتم، حتی بهش گفتم دست بیا بده، به خاطر اینکه این یه چیز بچه بازی نیست. اگه میخواید باشی توی این رابطه داری میای، به این آگاه باش که من بعد از 2 ماه یا تو بعد از 2 ماه عوض نمیشیم. یعنی اگه احیانا مسئله پیش اومد که ما دوباره بحثمون شد، نیای دوباره بگی من که ذهنم به جایی نمیرسه، ما که به درد هم نمیخوریم.
نه خب اونو شرط رو نباید میذاشتید. بعدم اصلا مهم نیست، مهم اینه که ما اگر ببینید عزیز، مهم اینه که هر دو دارید رنج میبرید و رنج میدید، باید متوقفش کنید صرف نظر از خودتون. و ایشون باید بدونه این کارو بکنه، بعد حداقل یه آگاهی پیدا کنه در یه زمینه علمی مثل مباحث شخصیتی. بعدم من پیشنهادم اینه که اون شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار منو چه، ولی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید و نباید رو، و بعدم اصلا اینو گذشته آدم با آگاهی سر فرصت به یه نتیجه برسه معمولا توش پشیمانی کمتره تا اینکه فقط واکنشی. ایشون تو این زمینه عمل کنه به دلیل اینکه خسته است، ولی من دلم میخواد چون ایشون شاید بشنون، احتمالاً اگر نظام عقلی و استدلالی ایشون مثلا با توجه به درس و کارشون که شما اشاره کردید نشون میده در حد بالایی هست، شما دختر دانا و توانایی هستید و بنابراین اون تیکه شما کاملاً میتونه همیشه عرض کردم کاربرد عقل و واقعیت و البته اخلاق سبب میشه که انسان از زندان تاریخ و جامعه و فرهنگ و خانواده و گذشته و کودکی بیرون بیاد. این تنها راهی برای که این قسمت آزاده و بنابراین امیدوارم ایشون به خودش فرصتی بده، بعدا اگر به نتیجه نرسید ولی نمیتونه ایشون تو تاریکی حرکت کنه با چراغ خاموش بره، امیدش هم این باشه که اینجا یه دشت بازیست و هیچ خطری نداره، داره حتی اگر ماهی هم در آسمان میدرخشه. بنابراین امیدوارم بتونید با هم صحبت کنید، بذارید حرفای منو بشنون، بعدا با آگاهی بدون پشیمانی و بدون احساس بد هر کاری هست خواستن به شما خسته بکنم. من یک نفر رو از ساعت 10 روی خط دارم، حداقل چند دقیقه باید جام. من فکر کنم حرفامو به شما زدم، بگوید فقط سوالتون چی هست.
اینی که الان توی این نقطه‌ای که همین الان باهاتون تماس میگیرم، ما 4 روزه که با هم صحبت نمی‌کنیم و این تصمیم من بوده بخاطر اینکه 2 هفته پیش بحث
راه کنید سوالو بکنید.
خب میخوام بگم که ایشون دوباره شروع کرد به این که فایده نداره، نمی‌کشم، نمیتونم.
بگذارید صحبتو. من حرفمو زدم، ببین همینجا اصرار شما مثلا. بذارید صحبتای منو بشنون، نه اینکه حرفای من خیلی مهمه. بذارید صحبتای من رو در ارتباط با خودتون بشنون. بعد ببینید این بار چی میگن و اون دوتا ازشون خواهش کنیم، من ازشون خواهش کنم که اون سی دی آر بشنون بعدا نظرشون رو اعلام کنم.
متشکرم.
خواهش
کنم.
خدا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
آقای دکتر من 34 سالمه، 22 ساله که مهاجرت کردیم، فرزند اولم، یه برادر 3 سال از خودم کوچکتر داشتم.
چرا نداری؟
من خود برادرم فوت کرده.
به چه دلیل؟
برادرم مشکل روحی داشت، بعد قرصایی میخورد که این قرصا بعد کنترل خونش رو انجام میدادن، ولی رفته بود به خاطر اینکه مادرم برگشت به ایران، برادرم بعد از یه سال که مادرم رفت ایران، رفت ایران و اونجا کنترل نشد اونجوری که باید بشه و همش میگفت که من حالم اوکی نیست، حالم خوب نیستش، بردنش هم درمانگاه هایی مثلا چه میگم سر کوچه چیزی، ولی چه میگن یهو مثل که سکته کرد توی خواب و فوت کرد.
به من بفرمایید تشخیص که رو بیماری روانیشون دادن چی بوده؟
ما اینجا خیلی باهاش تلاش کردیم، من پیش دکترای مختلف بودیم، حتی دکتر ایرانی، و گفتن که شیزوفرنی هستش.
آه اوکی. دنبال همین بودم.
بله. بله. من واسه خودم یه چیزی درست کرده بودم که مثلا از کجا شروع کنم و شما جلوتر رفتید. میتونم یکم برگردم.
من حرفی ندارم عزیزم. فقط یه دکتر دارم. من فقط 13 دقیقه وقت.
وقتتون کمه.
13-4 هر جور دوست داری عزیزم جان.
من وقتی که مادرم رفت ایران خیلی باهم سخت بود، من اون موقع 21 سالم بود و برادرم مریض بود و قبلش هم خیلی تلاش کردیم که مثلا برادرم رو مثلا اوکی کنیم، میدونستیم که خوب نمیشه ولی خوب اوکیش کنیم و اینا. بعد برادرم یعنی مادرم رفت، من خیلی ازش ناراحت بودم، رفت برگشت پیش پدرم، این از اولم این تصمیم رو داشتم که ما این خورده موقعیتمون اوکی شد و یه خورده رو سرپا شدیم، یعنی ما بچه ها مادرم بره، ولی این تصمیمش رو پافشاری کرد و رفتش ایران و برادرم یه سال بعدش رفتش. بعدش هم که اون اتفاق افتاد و خب خیلی شوک بزرگی بس کل خانواده بود و اینا. من الان مشکلی که دارم، حالا دیگه خیلی شرفه حال داستانو نمیگم، مشکلی که الان دارم، مشکلم اینه که من الان درسامو خوندم، اون چیزی که میخواستم نبوده، ولی به هر حال منم درسمو خوندم، تموم شده، کار میکنم، در حقیقت زندگیم اوکیه، توی رابطه هستم که اون طرف خارجی هستش، یعنی از همین کشوری که اینجا زندگی میکنم هستش، ولی خب 4 سال از خودم کوچکتره، ولی خب از زندگیم راضی نیستم، ولی بعضی وقتا هم توی دپرشن میافتم، یعنی مثلا تو وقتی که پاییز زمستون هست خیلی بسام سخته که مثلا میگم کارهای روزمره رو انجام میدم، با اون هیچ مشکلی ندارم، ولی که مثلا بخوام کارهای اضافه انجام بدم یه جور نمی کنم و خودم مثلا هی چی میگم میارم بالای آب یه جورایی که مثلا
نمیشم. ببینید عزیز، من یه توضیح کوچولو بدم. ببینید وقتی شما به من میفرمایید برادر اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی که البته یکی هستن،
بله
همونطور که همیشه عرض کردم، یه بمبی است که منفجر شده و به شما ای بسا ترکش افسردگیش خورده، یعنی شما میتونید افسرده باشه، یعنی بیوشیمی مغز شماست که عزیز به هم میرزه و مخصوصا اون کاملا میتونه تا نوع سیزنالش باشه که به فصل مرتبطه و یه دی در یه فصل به خصوصی که بیشتر زمستان هست وارد اون مرحله افسردگی میشه. بنابراین بدون تردید صرف نظر هر چیز دیگه اولا باید یه تشخیص داده بشه، ولی اگر تشخیص افسردگی دارو درمانی البته کافی نخواهد بود ولی به شما کمک بسیار میکنه. شما بدون دارو نمیتونی سر کنید، یعنی مثل من و شما ایم که بدون غذا نمیتونیم سر کنیم جان.
بله ولی خب من الان اوکی هستم، میگم مثلا
نه نیستی نه و وقتی شما قرار نیست میدونید از دم مثل که من به شما بگم من الان اوکی هستم ولی مثلا هفته یه دفعه دلدرد میگیرم یه ساعت، کجا اوکی هم؟
بله
میدونید این مسئله است که با برادر بود و این خودش نشون دهنده اینه که شما حاضر نیستید. نمیخوام اذیتتون کنم، با واقعیت روبرو بشید.
نه
میدونید عزیز، بنابراین کار خاصی نیست. ای بسا برخی از اوقات یک قرص با یه آدمی مثل شما میتونه 80% مسئله شما رو کاملا از بین ببره، 20% دیگه هم با روان درمانی و تراپی. دختر باهوش و توانایی هستی، بنابراین من هیچ دلیلی نمیبینم که بخوای بی خودی رنج ببری عزیز.
بله بعد این مشکلی که الان من دارم، من همش احساس میکنم که زندگیم مثل یه آب ثابت مونده و هیچ تغییر نمیکنه. حتی تو رابطه هم یه رابطه‌ای دارم که مثلا خیلی وقت میشناسمش ولی خب مثلا هیچ جلو نمیره رابطه‌مون، ولی مثلا نمیدونم که این رابطه رو میخوام که یا نه، اون که کنار. بعد درس مثلا دوست دارم ادامه تحصیل بدم، دوست دارم توی کارم جلوتر برم، اینم هم همش احساس میکنم که نمیدونم همه کارا رو میذارم واسه فرد. حالا شاید همون به خاطر دپرشنی که مثلا شما
حتما عزیزم ببین قربونه، دپرشن برخی از اوقات معناش اینه که سقف آسمون پایین اومده، چراغم خاموش شده، امیدی نیست، اونقدر شوری نیست، شوقی نیست، هیجانی نیست، جنب و جوشی نیست، انرژی نیست، موضوع اهمیت نداره. اینا مشخصه دپرشن عزیز، یعنی این رکود. البته شاید این رابطه مناسبی نباشه ولی رکودش عادیه. یعنی شما من بگید من اگر دو تا پام شکسته بعد شکایت این باشه که مدت هاست خیلی خوب راه نرفتم بسکتبال بازی کنم، شما به من گفت ببخشید شما پات شکسته است، چی داری میگی؟ معلومه تو توی رکودی و حرکت به این راحتی نمیتونی بکنی یا اصلا نمیتونی بکنی. برای من اصلا تعجب نمیکنم از اون چیزی که شما میگید. اینا علائم و نشانه بیماریه که معمولا دارو درمانی به ویژه علائم فیزیکی رو خیلی راحت از بین میبره، یعنی حداقل دارو روی اون جنبه خیلی خوب کار میکنه، علاوه وقتی به زمینه ارثی میرسه باز بیشتر جان.
بله بعد سه تا مسئله دیگه بود که من، یعنی دو تا مسئله بود که تو زندگیم در گذشته داشتم. یکی این که مثلا توی بچگی یکی از اعضای خانواده که نه درجه اول و دوم باشه درجه سوم، یعنی یکی که با یکی از اعضای خانواده ازدواج کرده به من مثلا یه کارایی کرده بود، نه خیلی عمیق ولی مثلا یه کارایی کرده بود.
چند بار
فکر کنم 7-8 بار 10 بار اینجوری، ولی مثلا چی میگم خیلی عمیق و مثلا
نه متوجهم، نه تا میتونه بله یه دست زدنی باشه. تو چه سنی بودید عزیز؟
من فکر کنم 7.5-8 سالم بود و این مثلا چند بار اتفاق افتاد، ولی مثلا شاید در سال بخود نکه مثلا اون طرف رو زیاد نمیدیدیم، مثلا شاید مثلا چند بار در سال
بسیاری من قضا میگم که در حال به تو آسیبی زده، یعنی اون بدن یه مقدار آسیب خورده و زخم و بهرها شکسته، تو یکی سومن یه تیگه دیگه شم اون شکسته.
بله بعد الان مثلا اینم احساس میکنم که چون من با روانشناس سال 7 سالم اینجور نبوده که خیلی خودم هم ول کرده باشم، یه کاری بود خودم نکرده باشم، ولی مثلا اون روانشناس وقتی با من حرف زد خیلی منو مثلا من خیلی وقت بود این داستانا رو فراموش کردم، خیلی اومد رو خیلی 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 حالا اون بس کرد، بعد باز روانشناس رو ول کردم. بعد الان هم مثلا میگم مثلا احساس
خب اون کار درست نیست ثابت شده. ببین عزیزم این مثل این که آدم شکم کسی رو باز کنه برای جراحی بعد بله. ولش کنه یا هیچ کاری نکنه دو مرتبه شکم رو ببنده و بره، خب اون درست نبوده. معلومه که برخی از وقت توی روان درمانی حال آدم خیلی خیلی هم بد میشه، ولی درست مثل این که وقتی بخوام فرض کنید یه جایی بدن من درست کنید بسا اونا هستن که بدن منو پاره میکنه، بنابراین حتما کار بدی میکنم، ولی این تنها راه درست کردن مسئله و مشکل منه، بنابراین اون رو باید ادامه بدید. ولی دارو میخواید عزیز، حرفایی که میزنید با توجه به فقط همون اشاره به برادر که کردید عزیز، شما دارو میخواید و روان درمانی و بلی دختر توانایی هستید و اون خیلی مهمه، دختری که فرض کنید 20 و چند سال از ایران بیرونه و میتونه به این خوبی ذهنش رو به زبونش بیاره و ارائه بده، نشون دهنده توانایی فوق العاده تو خودتو اصلا نمیتونی دست کم بگیری. نه واقعیتش نه تعارف نیستم، ولی به هر حال عزیز شما یه تشخیصی روانشناس بخوای، مشکل زبانم که نداری، از همون کشورم باشه بهتره، دارو میخوای و حتی روان پزشک میخواد که دارو میخواد، به این مدتی خودت باید ببینی چه میشه، ولی به راحتی میتونی از این وضع بیرون بیای. این شما من میگه چیه، همین الان حرف من به شما اینه که ای بسا 70-80% مشکل شما افسردگی.
بله، بعد این رابطه که من با این به این پسر یا با این آقا دارم، خب الان من حرفتون رو همشو گوش نمی‌کردم که با آدمای دیگه میگفتید، چون که می‌خواستم خودم تمرکزم رو داشته باشم. ولی مثلا رابطه من 4 سال 5 سال از این آقا بزرگترم، بعد همش میگم که مثلا نه انسان و چه رابطه‌ای داریم مثلا، بعد هی چیزش میکنم میذارمش کنار و هی باز میاد تو.
اون دلیل کافی نیست. نه ببینید، تفاوت 3 4 5 سال حتی تا 7 سال دو طرف رو میشه توجیه کرد، فقط باید پرسید چرا. چون برخی از اوقات چرا من میرم با یک کسی که خیلی سنش کمه یا خیلی زیاده یا قاعده رو رعایت نمی‌کنم، دخترم ولی سنم بیشتره، یه چرا هست که من این از کجا اومده، هم در من که این انتخاب کردم هم در او. اون برخی از اوقات نشون میده یه خبره، درست مثل این که من نمیتونم با سرعت شما راه بیام برای که یه میخ تو پامه. خب اون مهمه که میخو در بیارم، حالا بحث نیست که اصلا همراه شما بیام یا نیام. بنابراین به نظر من شما قراره این چرایی رو بتونید توضیح بدید، بنابراین به صرف این که من از او بزرگترم پس رابطه منتفیز، حرف درستی نیست عزیز. اون سال برانگیز هست، علل و عواملش رو یا چراییش رو باید پیدا کرد، بعدم اگر چیز بد و منفیه مثل اون میخی که تو بایی منه درش آورد، اگر نه که هیچ، فقط برخی از آدم ها سر راه هم قرار میگیرن و بعدم مهم اینه که چگونه رابطه ای دارن، چقدر با هم خوب و خوشن، وقتی خود خودشونن نه اینکه رول بازی میکنن نقشی ایفا میکنن، وقتی من خودم هم چقدر با این آدم راحت و آسودم. اگر یه چنین نزدیکی و دوستی باشه، من به خود سن به خودی خودش اهمیت نمیدم. پرسش برانگیز هست ولی اشتباه و غلط نمیشه گفت.
ممنون.
حرفی دیگه ای داری؟ من 3 دقیقه دیگه وقت دارم، بعدش نه دیگه رو اگر چیزی داریشون گفتم. ببین دختر باهوشی هستی که حرفاتو زدی، منم تونستم پیامم رو به تو بدم، بنابراین من معتقدم اون کمک رو بگیر. بعدم اگر دو دلی در خصوص تو زندگی زناشویی یا رابطه عزیز، آدم باید مطمئن مطمئن باشه، یعنی در اینجا من 51% بکنم ازدواج خوبیه، 49%، بعد نه این تا 95 97 98% داره، اصلا این کار نباید کرد چون ضرورتی نداره. من وقت به همین جهت هست که این مطمئن هستی، در این اطمینان 6 ماهی میمونی، واقع بینانه به موضوع نگاه کردی بله، و الا اگر نه که دلیل نداره ادامه بدی.
نه واقعا مطمئن نیستم، بچه‌م اون بچه اول و آخر، یعنی یکی دونه هستش، ولی احساس می‌کنم که خیلی هنوزم خونه زندگی میکنه، ولی اون یعنی اینجایی هستش، ایرانی نیستش، ولی مثلا خیلی واسه من عجیبه بخاطر اینکه تو کشور اینا همچی چیزی اصلا نیست.
بله خب خیلی عجیبه، خب نشون میده تو رو به عنوان مادرش میبینه. تو صحبت نفر اول رو اگر شنیدی، تو هم یه حالت مادری و پسری اون رو پیدا می‌کنی، ولی اشکال کار اینه که این پسرا بعد جوری بزرگم هستن.
بله خیلی
برای میتونه کار دستت بده. در حال به نظر من این حرفی که میزنی با توجه به آنچه که در خانه و خانواده و زندگی تو بوده، یه مقداری باید مواظب باشی، ولی خب جایگاه اونم جایگاه خوبی نیست، فاصله سنی تونم میتونه موضوع و مسئله باشه یا بشه، بنابراین از اینکه دو دل باشی و آهسته حرکت کنی من هیچ مخالفتی ندارم، و تا زمانی که به اینجا نرسیدی که نه مثل اینکه اون خبرو نیست نگذارش کنار، ولی میخوام بگم روزی تصمیم قطعی و نهایی رو بگیر که روی 95% داری. امیدوارم به اونجا در هر ارتباطی برسی، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، روزتون خوش.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که من فردا شب کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو یعنی سه شنبه دهم از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.